أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
خب، رسیدیم به بحث اقسام قضیه. در جلسه قبل به الحمدلله قضیه تعریف شد، اجزاء تعریف هم بررسی شد، اون قیودی که در تعریف استفاده شد تک تک اونا هم بررسی شد. اما از اینجا به بعد میخواد بپردازه به اقسام قضیه که قضیه چه اقسامی دارن. قضیه اقسام زیادی داره، اما در اینجا میخواد حالا تو این درسه به دو بخش اساسی بر حال قضیه که قضیه حملی و قضیه شرطی باشه رو بهش بپردازه. اولین قضیه‌ای که ما داریم قضیه حملیه هست. قضیه حملی که به قضیه‌ای میگن که درش از ثبوت یک شی برای شی یا نفی یک شی از یک شی بحث میشه. دقیقا همون جمله خبریه، جمله خبریه یا برای اثبات کردن شیئی برای شیئی بود یا برای نفی شیئی از شیئی بود. در ادبیات عرب ازش تعبیر میکردن به مسند و مسندون الی. همین اثبات کردن شیئی برای شیئی، این دو شیء را ازش تعبیر میکنن به مسند و مسندون الی. اما به زبان منطقی میگیم هر قضیه حملیه‌ای سه طرف نیاز داره، به سه چیز نیاز داره. جوری بگیم به یک موضوع، یک محمول و یک رابط و یک رابط و رابطه. مثلا در عبارت وقتی میگیم هوا آفتابی است، ما یک موضوع داریم، موضوع همون مسند الیه ادبیات عرب است. یک محمول داریم که دقیقاً همون مسند ادبیات عرب یا گزاره زبان فارسی است. ما در زبان فارسی ازش تعبیر به نهاد و گزاره می‌کردیم، در زبان عربی ازش تعبیر به مسند و مسند و الی می‌کردیم، در منطق ازش تعبیر به موضوع و محمول می‌کنیم. وقتی میگیم هوا آفتابی است، هوا از دیدگاه منطقی موضوعه، از دیدگاه نحوی و ادبیات عرب مسند الی هست و از دیدگاه ادبیات فارسی نهاد است. آفتابی همون محمول ماست از نظر منطقی، مسند است از دیدگاه ادبیات عرب و گزاره است از دیدگاه ادبیات فارسی. و است هم اون رابطه ایست که و رابطی است که هوا و آفتابی رو مرتبط به هم میکنه. اگر است نبود، هوا و آفتابی ارتباطی با هم دیگه نداشتن. چون قضیه، خوب دقت کنید اینجا، چون قضیه اگر رابط نداشته باشه، طرفینش نمیتونن با هم دیگه ارتباط برقرار کنن. این رابط متفاوته. توی زبان فارسی برای رابط لفظی وضع شده، در زبان عربی ما لفظ نداریم. تو این جمله خبری ها در زبان فارسی واژه میاد اون ارتباط رو میفهمونه، در زبان عربی هیئت به ما رابطه رو میفهمونه. ما میگیم هوا آفتابی است. این واژه است میاد رابطه بین هوا و آفتابی بودن رو در فارسی به ما میفهمونه. اما در زبان عربی به عنوان مثال وقتی میگیم زیدون قائمون، زیدون قائمون، زید موضوع منطقی است، قائم محمول منطقی است و اون هیئت و قالبی که هر دو مرفوع شدن در کنار همدیگه قرار گرفتن ارتباط بین زید و قائم رو ایجاد میکنه و به ما میفهمونه، درست شد؟ که این زید و این قائم با همدیگه ارتباط دارن. اگه یادتون باشه برحال بحث میکردیم که یکی از گفتیم زبان عربی و زبان فارسی یکی از فرقهایی که بینشون وجود داره اینه که زبان فارسی زبان پسوندی و پیشوندیه، در الاقتراب بحث میکردیم، ولی زبان عربی با هیئت مفهوم به ما میده. مثلا میگیم ضرب یعنی زدن، هیئت ضربه میدی میشه زد، شکل یضربو میدی میشه میزند، شکل فاعلو میدی میشه ضارب میشه زننده، شکل مفعولو میدی میشه مضروب میشه زده شده. هر شکلی بهش میدی یه مفهوم ازش برداشت میکنی. پس این رابط حتما لازم نیست که یک لفظ مجزایی باشه، گاهی از مواقع هیئت، گاهی از مواقع شکله که اونجا ازش تعبیر به وجود فی غیره میکردیم. اگه یادتون باشه میگفتیم هیئت و شکل وجود فی غیره هستن. یعنی چی وجود فی غیره هستن؟ یعنی در ضمن یکی به عرصه وجود میرسه. شکل خودش یه چیز مجزایی نیست، در کنار زید و قائم برحال هیئت اون مرکب تام ایجاد میشه، هیئت اون قضیه حملی درست میشه. پس ما در قضیه حملیه که دنبال اثبات شیئی برای شیئی یا نفی شیئی از شیئی هستیم، یه موقع میگیم علی عادل است، یه موقع میگیم ظلم زیبا نیست، که داریم زیبایی رو از ظلم که موضوع ما باشه به حال نفی میکنیم. هر دو جزء قضیه حملیه میشن. دقت کنید یه نکته رو من خدمتون عرض کنم، اینی که ازش تعبیر به قضیه حملیه میشه. اگر خوب دقت کنید در قضیه حملیه یک بخش حمله بر بخشی دیگه داره میشه. وقتی میگیم علی عادل است، علی عادل است، داریم عادل بودن رو بر علی بار میکنیم، یا در نفی دقیقاً دنبال نفی اون حمله هستیم. وقتی میگیم ظلم زیبا نیست میخوایم زیبایی رو از ظلم نفی کنیم، چون در قضیه حملیه، چون دنبال حمل یا نفی حمل هستیم، بار کردن یکی بر دیگری یا نفی بار یکی بر دیگری، چون دنبال این هستیم اساساً ازش تعبیر به قضیه حملیه میکنن. درست شد؟ فهمیده شد بحث؟ این عبارت کتاب رو ما بخونیم، بعد بیان قضیه حملیه اقسامش رو بررسی کنیم، ببینیم اقسام قضیه حملیه چه چیزی هستن. قضیه حملی قضیه است که در آن به ثبوت چیزی برای چیزی، یعنی همون اثبات کردن شیئی برای شیئی، و یا نفی چیزی از چیزی حکم شده باشد. این چیزی همون به زبان عربی واژه شیئ، مرحوم علامه طباطبایی میگه این شیئ هم جزء به حال اون کلماتی است که معنای عامی رو داره، یعنی جزء معانی اولیه ذهن قرار میگیره، مثل وجود، مثل شیء، مانند علی عادل است یا ظلم زیبا نیست. یکیش هم ثبوت شیعی برای شیعی، یکیش نفی شیعی از شیعی. هر قضیه حملی دارای دو طرف و یک نسبت است. حالا یک موقع این نسبت یه لفظ جداگونه داره، یه موقع برحال یک شکل خاصی داره. نگاه کنید در منطق، منطق بین تمام انسان ها مشترکه. نمیگه نسبت در چه قالبی ظهور بکنه، میگه نسبت باید باشه. یه موقع این نسبت در قالب هیئت در زبان عربی ظهور میکنه، یک موقع در قالب لفظ در زبان فارسی ظهور میکنه. فرق نمیکنه برای منطقی، مهم اینه که رابط موجود باشه. به طرف اول موضوع و به طرف دوم محمول. اونی که حمل میشود یا نفی حمل میخواییم بکنیم ازش تعبیر به موضوع محمول میکنن، و اون طرفی که حمل را میپذیرد یا نفی حمل از او میخواد واقع بشه ازش تعبیر به موضوع میکنن. مثلا وقتی میگیم علی عادل است، ما میخواییم عدل رو بر علی حمل کنیم، به علی که حمل عادل بودن رو میپذیرد میگن موضوع. یا در عبارت ظلم زیبا نیست، ما دنبال نفی زیبایی از ظلمیم، ظلمی که نفی زیبایی رو میپذیره ازش تعبیر به موضوع میکنن. بله. و به آن که بر نسبت دلالت میکند رابطه میگویند. یه مثال بزن برام تفکیک بکن که دقیقا بفهمی منظور چیه. بنابراین در این مثال هوا آفتابی است، هوا موضوع، چون در این آفتابی بودن رو برش بار میکنیم. بله، آفتابی محمول و است رابطه ی قضیه هست، اون چیزی که باعث میشه بین هوا و آفتابی ارتباط برقرار کنه. اگر رابطه بین اینها نباشه، شما بگو هوا آفتابی، خب یک کسی ممکنه بگه این داره کلن تفکیک، به صورت تفکیک داره صحبت میکنه. اینه هوا و آفتابی ارتباطی با هم دیگه ندارن، عبارات منفک از هم دیگه هستن. هوا یه چیزی دیگه، یه کلمه دیگه، آفتابی هم یه کلمه دیگه است. برای این که کلمات با هم ارتباط برقرار کنن قطعا یه رابطی نیاز داریم. حالا این رابط یه موقع در قالب شکله، یک موقع در قالب لفظ مجزاییسته. خب قضیه یه حملی به لحاظ موضوع به اقسام زیر تقسیم می شوند. یه سری تقسیماتی از حیث موضوع برای قضیه حملی میارن. الف، قضیه شخصی. آقایون، قضیه شخصی اگر موضوع قضیه حملیه ما جزئی قرار بگیره، از اون قضیه حملی تعبیر به شخصیه میکنن. مثلا بگیم کعبه قبلگاه مسلمین است. وقتی میگیم کعبه قبلگاه مسلمین است، کعبه یه جاست فقط، یکی مصداق داره، جزئیه، قابلیت انطباق بر مصادیق مختلف رو نداره. حملیه هست. چرا؟ چون قبلگاه مسلمین بودن رو داریم برش بار میکنیم. شخصیه هست چون موضوع ما که کعبه باشه جزئیه، کلی نیست که قابلیت انطباق بر مصادیق متعدد رو داشته باشه. قضیه هم این نکته هم بازم یادآوری میکنم، در کلیت قابلیت شرط بود نه انطباق بالفعل. یه چیزی برحال کلی بود اما مصداق هم نداشت، یه چیزی کلی بود هزاران مصداق داشت. داشتن مصداق یه انطباق برحال شرط نبود، بلکه قابلیت شرط بود. قضیه حملی به لحاظ موضوع به اقسام زیر تقسیم می شود. الف شخصیه، به قضیه حملی که موضوع آن جزئی است شخصیه می گویند، بهش میگن شخصیه. مانند چی؟ کعبه قبلگاه مسلمین است که این هم توضیحش مفصل دادیم. خب اما بریم سراغ دومی مورد که برها طبیعیه باشه. خب دقت کنید، اگر قضیه موضوع اون قضیه کلی باشه و محمولی که برای اون موضوع میاریم مربوط به اون کلی باشه و ربطی به مصادیق اون کلی نداشته باشه، چجوری؟ مثلا وقتی میگیم انسان نوع است، انسان موضوع عبارت، نوع محمول عبارته، انسان کلیه چون قابلیت انطباق بر مصادیق مختلف رو داره، ما محمولمون رو داریم بر انسان بار میکنیم، ربطی به زید و عمرو بکر نداره چون خود انسان رو وقتی در سلسله اجناس قرار میدید انسان خودش به نسبت حیوان نوع قرار میگیره، درست شد؟ خودش به نسبت برحال حیوان که میخواییم در نظر بگیریم یا به نسبت جسم نامی و جسم و جوهر نوع الانواع میشه. پس الان نوع بودن که بر انسان بار میشه مربوط به خود اون کلیه و هیچ ارتباطی به مصادیق اون کلی نداره. یا میتونیم بگیم که اون محمول مربوط به طبیعت خود اون کلیه و ارتباطی با مصادیق اون کلی نداره. و در قضیه‌ای که موضوع کلی و محمول مربوط به خود آن کلی باشه، مربوط به طبیعت اون کلی باشه و ارتباطی با مصادیق اون کلی نداشته باشد، از اون قضیه تعبیر به قضیه طبیعیه میکنن. طبیعیه به قضیه‌ای که موضوع آن کلی است و محمول به مصادیق و افراد آن تعلق ندارد، اینو بهش طبیعیه میگوین. یعنی میتونیم بگیم به طبیعت، به وجود خود اون کلی مرتبطه، ربطی به مصادیق نداره. مانند انسان نوع است، الان نوع بودن رو ما داریم بر خود انسان بار میکنیم و هیچ ارتباطی به مصادیق نداره. چرا؟ چون اگر ارتباط به مصادیق داشته باشه باید بگیم زید و عمرو و بکر نوع هستن، در حالی که انسان به ما هو انسان، یعنی خود انسان در مقابل حیوان نوع قرار میگیره، نه مصادیق انسان. بله، در چنین قضایایی محمول مربوط به مفهوم کلی موضوعه. نگاه کنید آقایون، دقت کنید، اگر نو بودن رو بر انسان بار میکنیم به اعتبار کلیت انسانه. اگر انسان کلیت نداشت هیچ وقت نو برش بار نمیشد، درست شد؟ نو کلیست که تمام حقیقت مشترکه بین تمام مصادیق رو نشون میده به ما. پس اینجا اگر ما محمولی داریم به اعتبار کلیت، وقتی به اعتبار کلیت بود هیچ ارتباطی با مصادیق که جزئی هستن نداره. در چنین قضایایی محمول مربوط به مفهوم کلی موضوع است و ارتباطی با مصادیق آن ندارد، هیچ ارتباطی نداره با اون. اما بریم سراغ مهمله. خوب دقت کنید، قضیه مهمله مثل قضیه طبیعیه موضوعش کلیه، درست شد؟ موضوعش کل دیگه. اما تفاوتش با قضیه طبیعیه اینه که محمول مربوط به مصادقه، مربوط به اون موضوع، به ماه و موضوع، از این جهت که مفهوم کلیت نداره، بلکه مربوط به برحال مصادیقه. مثلا وقتی ما میگیم انسان شاعر است، شاعر بودن، اولا انسان که موضوع عبارت ما قرار گرفته کلیه، بعد شاعر بودن رو که داریم حمل میکنیم بر انسان به اعتبار زید و بکر و عمره، اونا هستن که شاعر قرار میگیرن، وگرنه طبیعت انسان که حیوان ناطق است اون که شاعر نیست. شاعر مصادیق هستن، درست شد؟ به همین خاطر محمول عبارت ما مربوط به مصادیقه. اما خوب دقت کنید، یه نکته داره که این نکته میشه وجه تفاوت قضیه مهمله با قضیه محصوره. وجه تفاوتش هم اینه که در قضیه مهمله سور وجود نداره. سور اون اداتی هستن که دلالت بر کمیت میکنن، دلالت بر کلیت و جزئیت و تعداد میکنن، اون اینجا وجود نداره. درست شد؟ مقدار مشخص نیست. آقا همه انسان ها شاعرن، برخی از انسان ها شاعرن، اداتی که بخواد دلالت بر این بکنه در قضیه مهمل وجود نداره. و اگرم بهش میگن مهمل، به اعتبار این است که سور رو بیان نشده، بیان نکردن. چون سور بیان نمیشه ازش تعبیر به مهمل میکنن. جیم، مهمله به قضیه‌ای که موضوع آن کلیست و محمول به مصادیق و افراد آن تعلق دارد، اما به تعداد افراد موضوع تصریح نشده است. یعنی دقیقا بیان نشده تعداد چقدره، همه موضوع مد نظر است، همه مصادیق موضوع یا برخی از مصادیق موضوع. اینو مهمله میگویند. مانند انسان شاعر است، الان شاعر بودن رو داریم بر انسان بار میکنیم و تعداد این که چقدر از انسان شاعر هستن بیان نشده. اما بریم سراغ محصوره. محصوره هم تو حدودی طبق این توضیحاتی که دادیم تو عرف الاشیاء و ازداده ها دیگه مشخصه دیگه. محصوره قضیه ایست که موضوعش کلی، محمول مربوط به مصادیقه، مربوط به مفهوم نیست بلکه مربوط به مصداق است. و ثالثاً اون سور قضیه هم مشخص شده، یعنی اون اداتی که دلالت میکنن بر این که محمول مربوط به چه مقدار از افراد و مصادیق موضوع هستن هم بیان شده. محصوره به قضیه‌ای که موضوع آن کلیست، این یک. دوم، و محمول به مصادیق و افراد آن تعلق دارد، اینم دوم یا ثانیا. ثالثاً اما به تعداد افراد موضوع تصریح شده است، یعنی بیان شده است، برخلاف قضیه مهمله که اونجا بیان نشده بود. بله، این قضیه رو محصوره یا مصوره میگویند. الان وجه این که محصور است چون تو حصار وجود داره. دقت کنید اینجا به من، مهمله یعنی رها شده. چرا؟ چون حد براش نمیذاریم. وقتی میگیم انسان شاعر است، مربوط به چه مقدار هست و معین نمی کنیم. اما در قضیه محصوره چون سور قضیه بیان میشه، چون اون اداتی که دلالت بر کلیت و جزئیت میکنن یا بگیم دلالت بر کمیت میکنن در برحال کلام ذکر میشه،
اونو بهش میگن محصوره، چون حصر داره، حد داره، حد و حدود داره، درست شد؟ و مصوره هم بهش میگن چون سور داره در عبارت. سور هم به اون عداتی میگن که دقیقا کمیت رو بیان میکنن، یعنی مقدار رو بیان میکنن. کلیت آیا شامل تمام افراد تمام مصادیق اون یا افراد اون موضوع میشن، یا جزئیت برخیش رو شامل میشه، اینها رو بیان میکنن. ماننده هر انسانی متفکر است. انسان که موضوع قضیه باشه کلیه، متفکر هم مربوط به افراد است، مربوط به افراد. نگاه کنید، یه موقع بحث نطق داریم، یه موقع بحث متفکر بوده، متفکر بودن رو داریم. متفکر که به مرحله عمل میرسه اساسا مربوط به افراد انسان هستن. و سالسنم سور قضیه که واژه هر باشم در عبارت ذکر شده. هر انسانی متفکره که منظور تمام مصادیق انسان هستن. بالقوه نه بالفعل، به کلیت و جزئیت تعداد افراد در قضایای محصور اصطلاحاً کم قضیه گفته می شود، که در فضای مقولات عشر هم یکی از اون مقولات همین از مقوله کم هست. و به الفاظی که دلالت بر کلیت و جزئیت میکنن سور قضیه میگویند، مانند هر، بعضی، هیچ. هر و بعضی کلیت و جزئیت رو در کلام مثبت میفهمونن به ما، در ثبوت به ما میفهمونن. هیچ هم دنبال نفی، بر حال در قضایای منفی هستند. خب اینم از این مسئله. حالا بیایم این ارزیابی ها رو بررسی کنیم ببینیم به چه صورته. بفرمایید، بخونید عبارتو.
یک، برای این بیت: ای کاش در عذاب تو خون میگریستم، هم لاله با رحمه‌های جنون میگریستم. کدام گزینه ساده است؟ مرکب تام خبری، مرکب تام انشایی، قضیه قبلی، قضیه شرطی.
بله، وقتی میگه ای کاش در عذاب تو خون میگریستم، این داره آرزو میکنه. آرزو یا تمنی از مقوله مرکبات چی هستن؟ خبری یا انشائی؟ خبری یعنی یه چیزی قبلا واقع شده یا الان واقع میشه یا آینده واقع میشه. اما جمله انشائی بحث وقوع درش نیست، درست شد؟ بحث وقوع نداره. ما میخواییم به اون جمله چیزی رو ایجاد کنیم، حالا یه موقع با طلب هست، یه موقع بدون طلب هست. اینجا آرزو هست، آرزو که خبر نمیده چیزی، دنبال برحال ایجاد یک مفهومه. و همین خاطر مرکب تام خبری نیست و جزء مرکب تام انشایی قرار میگیره. قضیه شرطی نیست، ما الان که نخوندیم. قضیه حملی نیست که بگیم دنبال اثبات شی برای شی باشه، بلکه جزء مرکبات تام انشایی هستن. خب بفرمایید. دوم.
دو، در قضیه ابن سینا فیلسوف است، کلمه ابن سینا و فیلسوف به ترتیب چیست؟
همین الان بهش پرداختیم. ابن سینا فیلسوف است، قضیه قضیه حملیه، سه طرف داشت، یک موضوع، یک محمول و یک رابط. ابن سینا موضوع، فیلسوف محمول، استم که رابطه، که قطعا گزینه الف درست است. سوم.
سه، قضیه حملی به اعتبار موضوع به چه اقسامی تقسیم می شود؟
همین الان بهش پرداختیم. چند قسط داشت؟
چهار
قسط داشت دیگه. یعنی قضیه شخصیه، طبیعیه، مهمله و محصوره، که گزینه ب باشه. چهارم.
چهار، قضیه ای که در آن به کمیت اعتبار موضوع تصویر نشده از چنان دارد؟
قضیه چی بهش می گفتیم؟ مهمله می گفتیم دیگه. چون مهمله، اصلا وجه تسمیهش که بهش میگن مهمله، چون سور رها شده بود اونجا. خب پنجم.
پنج، قضیه نمازگزاران این مسجد هزار نفرن، به نماز موضوع چه نام دارد؟
خب بفرمید.
بخون عبارت
شخصیت عبیه مهمله مطوره.
کدامش میشه عبارته؟
شخصیت.
چرا شخصیت؟
موضوعش جزئیه.
نمازگزاران این مسجد آیا قابلیت انطباق بر زید عمرو بکر داره یا نداره؟ داره یا نداره؟ وقتی میگیم نمازگزاران این مسجد 1000 نفرن، نمازگزاران این مسجد چند تا مصداق داره؟ کلی جزئی الان عبارته. نمازگزاران این مسجد کلی یا جزئی؟ بس از این جهت که قابلیت انطباق رو داره کلیه مصادیقش، و از این جهت که ممکنه همه نمازگزاران و مسجد 1000 نفر بودن، ممکنه برخیشون 1000 نفر باشن، و همین خاطر دقیقا مشخص نشده تعداد چقدره، و همین خاطر میشه مهمله. و بعد اینم نکته خدمت داره، اون 1000 نفر بودن ربطی به نمازگزاران نمازگزار نداره، بلکه مربوط به مصادیق نمازگزاران اون مسجد بوده، تعدادشون بوده. و ثالثاً مقدار دقیقا مشخص نیست. خب ششم.
شش، قضیه انسان به محض این که مستقنی شود طغیان می کند چه نوع قضیه است؟
چه سیاره یه مسئول مقبله؟ کدومه به نظرتون؟ اول میگه انسان کلیه، از فضای شخصی خارج شده، و بعد آقا مربوط به برخی از انسان هاست یا غیر برخی، پس محصورم که نیست، میشه یا مهمله یا طبیعیه. باید ببینیم این به محض اینکه مستقنی شود طغیان میکنه مربوط به طبیعت انسانه یا مربوط به مصادیق انسانه. کدوم میشه اینجا؟
مصادیق.
چرا؟ پس میشه جز قضایای. خب هفتم.
هفت، قضیه که در آن به کمیت افراد موضوع تصریح شده است چه نام دارد؟
یه نکته بخواد داشت رو افتن. اونجا که میگه انسان به محض اینکه مستقنی شود طغیان میکنه، طبیعت میخواد یه طبیعت انسان ایجوریه یا مصادیق انسان؟ خب یه طبیعت انسان ایجوریه. خب یه انسان به ما هو انسان این خصوصیت داره، تا مستقنی شد طغیان میکنه. نگاه عرفه، نگاه دقت عقلی کلام رو عرفه. عرف اصلا نمیگه مثلا حقیقت انسان حیوان ناطقه، میگه انسان اینجور طبیعتی رو داره که مستقنی شد طغیان میکنه. درست شد؟ طبیعت انسان اینجوری، اصلا ربطی به مصادیق نداره. خب یه هر اصلا طبیعت اینه که تا مستقنی شد طغیان میکنه. درست شد؟ عبارت بعدی هفتم.
قضیه‌ای که در آن کمیت افراد موضوع تصریح شده از چنان دارد شخصیت طبیعی مهمنه محصوله.
کدام شه؟
محصول
است دیگه. هشتم.
هشت، قضیه عرب بر رهشه بارد سواری به لحاظ موضوع چه نوع قضیه است؟ شخصیت طبیعی محصول.
عرب که مماهوه، عرب که دخل و تصرفی توی شعر نداره، بس ربط به مصادیق داره. اول اینکه میگه عرب کلی است، شخصیه نیست، کلیه. ثانیه، وقتی میگه عرب بر ره شعر دارد سواری، این مربوط به مصادیقه، پس میگه تو فضای مهمله و محصوره. بعد تعداد مشخص نشده میشه مهمله. نهم.
نه، قضیه بعضی از مردم آن چرا میتوانند به دست آورند باور ندارد چه نوع قضیه است؟ شخصیه طبیعی مهمله محصوره.
اینم مشخصه که قضیه محصوره است. خب آقایون ان شاء الله همینجا بمونه دیگه، ما باقی بر جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آله و سلم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.